فصل چهارم قسمت هفتم و اینک به پاسخ ایشان در قبال این اشکال توجه کنید. میگویید اگر ورود این گونه خطاهای علمی را در قرآن محتمل بدانیم، امن و اعتماد برمیخیزد و همه قرآن محتمل الخطا میشود. عجبا، مگر انقسام آیات به محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ رشته اعتماد را گسسته است؟ بلی، همواره آیاتی باقی میمانند که معلوم نیست محکمند یا متشابه، منسوخند یا نه، مثل آیه لا اکراه فی الدین که پاره ای از مفسران آن را منسوخ به آیات قتال دانستند. درست است اگر قائل به نسخ باشیم، پاره ای از قرآن اینک بیفایده می شوند و به هیچ کاری نمی آیند. اما آیا صرف احتمال نسخ قرآن را از کارایی انداخته است؟ آیا دانش تفسیر و فهم کتاب و استفاده از آن را مختل کرده است؟ ظاهریان همین خوف را داشتند و می گفتند اگر به مجاز و استعاره در قرآن راه بدهیم، هم توانایی خداوند را در بکار بردن زبان بی مجاز انکار کرده ایم، هم اعتماد به قرآن را از میان برداشته ایم و گاه در می مانیم که سخن بر وجه مجاز است یا حقیقت. اما تاریخ قرآن این وهم را فرو شست، گرچه برخی موارد متشابه را باقی نهاد. ایشان در این پاسخ دست به هر رطب و یابسی زده تا خود را از دغدغه سقوط حجیت قرآن راحت سازد، غافل از این که با این کار برگی دیگر از نادانی ها بر سایر اوراق جهل خود افزوده است. آخر ای مرد، مسئله احتمال خطا و دروغ در آیات قرآن چه ربطی به ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه دارد؟ در قضیه ناسخ و منسوخ هر دو طرف مسئله از ناحیه خداوند بوده و در جای خود حقیقتی است که مطابق با واقع، یعنی همان حقیقت انشائیه نسبت به تکالیف مردم و مخاطبین به وحی بوده است. به عبارت دیگر، هم حکم اولی در زمان خود از ناحیه خداوند بوده است و شخص رسول خدا بدون هیچ گونه تصرفی در کم و یا زیاد کردن آن را به مردم ابلاغ کرده است، و هم حکم ثانوی که موجب رفع و انتهاء زمان عمل به تکلیف اول است از ناحیه خداوند بوده و مخاطبین و سایر افراد مکلف به اطاعت و انقیاد در برابر آن می باشند، و کسی را نشاید که اعتراضی کند و بگوید چرا خداوند آن حکم اول را نسخ کرده است و حکم ثانی را به جای آن نشانده است؟ زیرا پاسخ آن است که او معبود است و ما عابد، و او خداوند است و ما بنده، و بنده حق اعتراضی در اوامر خداوند ندارد. و همچنان که در حکم اولی حق اعتراضی نسبت به خداوند نبوده است، به همان دلیل در حکم ثانوی اعتراض جایی نخواهد داشت. بر این اساس هم ناسخ صحیح و حق است و هم منسوخ، و هر دو صادق و مطابق با واقع می باشند. در حالی که فرض مسئله در احتمال خطا و دروغ در آیات قرآن موجب سلب اعتماد و سقوط قرآن از حجیت است، زیرا انسان نمی داند کدام آیه دروغ و کدام راست است، کدام مقصود پروردگار و کدام غیر مقصود است، کدام با واقع تطبیق می کند و کدام خلاف واقع است. در این صورت آیا به این کتاب می شود اعتماد کرد؟ و نیز آیا هر کس بر اساس فهم و بینش و فرهنگ و سلیقه خود آیات را به دروغ و راست تفسیر نخواهد کرد؟ چرا که وقتی احتمال دروغ در آیات برود، دیگر استثنایی در اتصاف برخی و عدم اتصاف در برخی دیگر عقلاً وجود ندارد. و اما حدیث محکم و متشابه. در خود آیات قرآن صراحت دارد بر وجود آیات متشابه و متشابه به معنای احتمال مفاهیم متعدد است در یک کلمه و یا کلام با حفظ ظهور آن کلمه و کلام در معنایی که مراد و مقصود متکلم می باشد. در این باره قرآن مجید می فرماید هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات. اوست آن کسی که بر تو قرآن را فرو فرستاد که برخی از آن کتاب آموزه هایی است غیر قابل تأویل و توجیه و تشکیک که اینان اصل و اساس قرآن را تشکیل می دهند و برخی از آیاتش متشابه می باشند و قابل حمل بر معنای دیگر. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله. پس آن کسانی که زنگار بر قلب و ذهن آنان بسته است و در ظلمت و بیراهه میروند به دنبال آیات متشابه میگردند و آنها را به معرض داد و ستد در میآورند، زیرا بدین وسیله به آرزو و آرمان خود که ایجاد فتنه و آشوب و تشویش اذهان و تردید و اغواست میرسند و دست خود را در تأویل و دگرگونی وحی الهی باز میبینند، در حالی که هیچ کس جز خدای متعال از تأویل این آیات آگاهی ندارد. و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. و اما کسانی که قدمشان در علم و بصیرت استوار گشته و به هر بادی چون بید بر خود نمی لرزند و گوش خود را به هر سخن هرزه و عبس نمی سپارند، می گویند ای پروردگار، ما به هر آنچه در کتابت نازل کرده ای ایمان آورده ایم، چه محکم آن و چه متشابه آن، و همه آیات این کتاب مبین از آن توست و بر این نکته استوار و پایدار نمی مانند مگر صاحبان خرد و اندیشه. در این آیه تصریح شده است که متشابه نه اینکه دارای معنا و مفهوم نیست، بلکه در عین دارا بودن معنا برای منحرفین و سیاه دلان و معاندین زمینه و بستری است که بتوانند از آن برای رسیدن به اهداف شیطانی و پلید خود بهره گیرند. بنابراین چه آیه از جمله آیات محکم باشد و یا متشابه، هر دو از ناحیه خداوند نازل شده است و مخاطب به قرآن شکی ندارد که مستند به ذات پروردگار است نه به شخص دیگر. و خداوند همانطور که صلاح را در نزول آیات محکمات می داند، همانطور در نزول آیات متشابهات. و اصولاً اگر متشابهی در قرآن نبود، چگونه افراد بدسیرت و مزور می توانستند به تزویر و شیطنت بپردازند و جایگاه امتحان و فتنه در میان امت چگونه می گردید؟ بنابراین، چه ارتباطی بین آیه دروغ و اشتباه و بین آیه متشابه وجود دارد که این شخص آمده و بین این دو ربط به وجود آورده است؟ و کجا از وجود آیه متشابه برای افراد شک در حجیت و سندیت قرآن پیدا می شود؟ در حالی که در صورت اول برای همه افراد این شک به وجود خواهد آمد، چه این که برای این فرد پیش آمده است. و اما احتمال متشابه در برخی آیات نیز با روش و قوانین مدونه محاوره قابل حل است، چه این که در سایر موارد انسان به همین روش به مفاد و مراد کلام متکلم مطلع می گردد و اگر نتوانست به مراد متکلم برسد، همچون سایر متون و جملات توقف می کند و از حکم و قضاوت عجولانه سرباز می زند و برای روشن شدن معنای آیه به انتظار لطف و عنایت پروردگار می نشیند. مگر ما مکلف می باشیم که هر آنچه در قرآن آمده است یک شبه حل و فصل نماییم. با یا آنچه در این کتاب از اسرار و رموز خدای متعال به ودیع نهاده است، خود این شخص مطلع گشته که حال می خواهد برای دیگران گره گشایی کند و رمز و راز آیات را با این توجیهات ابلهانه بکشاید. و اما مسئله غریبی که مطرح کردند و مدعای خیش را بر آن قیاس نموده اند، قضیه مجازات و استعارات در قرآن کریم است. به گونه ای که مخاطب تصور می کند متکلم در مقام بیان مطلبی در قالب مجاز و استعاره به نوعی از کذب و خلاف واقع دست یازیده است. و این نوع سخن گفتن گرچه دور از صدق و انطباق با واقع است، اما از دیدگاه محاوره عرفی امری پذیرفته شده و قابل قبول می نماید. و بر این قیاس دیگر اشکالی در تمثیلها و اخبارها و حکایاتی که به هیچ وجه اصالت و حقیقتی ندارد نخواهد بود. زیرا همه این امور صرفاً جهت تقریب و تشبیه یک واقعیت بر اساس کشش و ظرفیت افکار و اذهان و فرهنگ مخاطبین تر ریزی شده است. ولی غافل از این که پرداختن به یک مطلب دروغ و خلاف واقع با بیان یک مفهوم و اندیشه در قالب مجاز و استعاره از زمین تا آسمان تفاوت دارد، تفاوت و اختلافی ماهوی و ذاتی. شکی نیست که بیان یک واقعیت در قالب مجاز هیچگاه به عنوان یک پدیده کذب و خلاف واقع مطرح نمی شود، چنانچه دلالت مطابقی یک جمله بر معلوم خارجی در صورت مطابقت دروغ و کذب نخواهد بود، دلالت یک مفهوم التزامی بر مدلول خارجی خود نیز ابداً ارتباطی به کذب ندارد. توضیح مطلب این که در عرف محاوره و تخاطب تعدیه مقصود و بیان مطلوب به یکی از سه کیفیت مذکور در کتب بلاغت انجام می شود که عبارت است از مطابقت لغوی و تضمن در ماهیت و التزام در آثار و لوازم. در اداء مقصود به نحو مطابقت، متکلم در صدد افشاء یک معنا با الفاظ و کلماتی است که صریحاً بر معنای مقصود دلالت داشته باشد و مخاطب برای فهم و ادراک مقصود جز اطلاع بر وضع لغوی احتیاج به امر دیگری نداشته باشد، همچون قضایای متعارف روزمره مانند برف میبارد و هوا سرد است. و در این قسم از سخن صدق کلام به انطباق آن با واقع و کذب کلام به عدم انطباق خواهد بود. در این قسم نه متکلم معنا و مفهومی جز همان موضوع له لغوی را قصد کرده و نه مخاطب احتمالی جز همان مفهوم لغوی را برای کلام حمل می نماید. و اگر متکلم بخواهد خارج از این دیالوگ و تقابل عرفی معنای دیگری را بر مخاطب تحمیل نماید، قطعاً باید قرینه و شاهدی را بر مغایرت صریح کلمات با موضوع له آنها ارائه نماید تا مخاطب در اشتباه و وقوع در زلالت دچار نگردد. و اگر از این دستور سرباز زد و بدون ایراد قرینه چنین جمله‌ای را بر غیر معنای لغوی خود حمل نمود، از نظر عرف محکوم خواهد بود. و اما تعدیه معنا در قالب تضمن باز به قسم اول یعنی مطابقت برخواهد گشت. با این تفاوت که در این قسم متکلم به بخشی از ماهیت مقصود در کلام خود توجه دارد و به جهت اختصار یا امر دیگر دلیلی برای اداء تمام ماهیت مقصود نمی بیند. مثلا چشم انسان از دور به مکانی می افتد که دود و بخار از آن ساطع است و می گوید آنجا کارخانه است. در این صورت گرچه انسان به تمام ماهیت آن کارخانه که مثلا تولید شیشه است تصریح نکرده است، اما همین مقدار از بیان ماهیت برای صدق این قضیه با واقع خود کفایت می کند. و اما کیفیت ایراد جمله در قالب شکل سوم به صورت التزام که محل مورد بحث و نقد و اشکال در مسئله مجاز و استعارات است، این است که متکلم در ایراد کلمات نه معنا و مفهوم لغوی بلکه مفهومی را که به نحوی وابسته و همراه با آن مفهوم لغوی است قصد می نماید و برای کلام خود قرینه و شاهدی نیز عرضه می دارد تا مخاطب به خطا و لغزش در تعبیر دچار نگردد. مثلا اگر چنانچه قصد متکلم از این جمله شیری را دیدم که چنان حمله می نمود، فرد پهلوان و شجاع در میدان نبرد است، باید این قرینه را برای مخاطب آشکار سازد. حال قرینه مقالیه باشد یا حالیه. وگرنه مخاطب عوض آن پهلوان به یک حیوان درنده واقعی متوجه و منصرف خواهد شد و اشکال در این انصراف متوجه متکلم است، نه مخاطب. بنابراین میزان صدق و کذب در این قضیه عیناً مانند قضیه انطباقیه می باشد بدون کم و زیاد. یعنی در هر سه قضیه ملاک صدق انطباق یک قضیه با عالم خارج است و کذب خلاف آن. فقط فرق در انطباق مفهوم لغوی است در دو قضیه سابق و انطباق لوازم و آثار مفهوم لغوی است در قضیه اخیر. یعنی اگر آن فرد مذکور در میدان نبرد مرد شجاع و دلاوری بود، این تعبیر صادق، و اگر مرد عادی و یا جبانی بود، این تعبیر کاذب می باشد. زیرا لازمه ی حیوان درنده و صفت اختصاصی او که همان شجاعت و افتراس است، ملاک صدق و کذب در این قضیه قرار گرفته است، نه خود مفهوم و ماهیت لغوی آن که همان حیوان درنده باشد. بر این اساس فرق بین مجازها و استعارات نسبت به صدق و کذب و بین قضایا و تمثیلها که متکلم قطعاً معنای لغوی آنها را قصد نکرده و قرینه‌ای برای اراده معنای مجازی نیاورده، به خوبی روشن می شود که در مجاز با این که متکلم مفهوم صریح کلمه را قصد نکرده است، باز کلمه و کلام در افاده و بیان مراد خویش صادق و راست و صحیح می باشند. ولی در قضایای دیگر کلام و کلمه از آنجا که برخلاف معنای لغوی و محاوره خود می باشند، کذب و دروغ و مطرود و محکوم خواهند بود. و قیاس مسئله مجاز و استعاره با قضایا و تمثیل‌هایی که ذکر شد بدون ارائه قرینه برخلاف، قیاسی است باطل و خارج از عرف محاوره و سیره و شیوه اجتماعی. جهت اطلاع بیشتر پیرامون صادق بودن مجازات و استعارات قرآن، رجوع شود به نور ملکوت قرآن جلد 2 صفحه 333. و از اینجا در میابیم این که گفته می شود چرا خداوند در قرآن از الفاظ مجازیه برای تبیین مراد خویش بهره برده است و مگر نمی توانست کلمات را به صورت دلالت انطباقیه و صریح بیان کند، سخنی است بسیار سخیف و ناروا. زیرا همچنان که متکلم در بعضی از موارد و مواقع تأدیه مراد را با الفاظی صریح و روشن و بدون پرده و ابهام انجام می دهد، در برخی از مواقع به جهت لطافت و ظرافت و بلاغت و حلاوتی که در تأدیه مراد به کیفیت دیگر است، به آن مبادرت می‌ورزد و هر دو طریق هر کدام در جای خود و موقعیت خاص خود حائز اهمیت است. و چه بسا اداء مقصود به صورت صریح در بعضی از موارد خلاف ادب و به دور از روش پسندیده عقلائیه باشد. مثلا در مسئله تیمم در صورت فقد آب آیه شریفه می‌فرماید: او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. اگر یکی از شما از قضاء حاجت فارغ گشت یا اینکه با زنان آمیزش نمودید و آب در اختیارتان نبود، پس باید با خاک پاکیزه تیمم نمایید. در این آیه شریفه از قضاء حاجت به مکان پست و مسطح تعبیر شده است. اکنون نیز که به آن غائط گفته می شود بدین جهت است، و یا از نزدیکی با همسر به لمس تعبیر آورده است، در حالی که هیچ کدام از این دو لفظ صریح بر معنای مقصود نمی باشند و استعارتاً این الفاظ استعمال گردیدند. حال بهتر بود که این آن لفظ صریح در این دو مورد به کار رود یا این گونه تعبیر آورده شود. نکته بسیار مهمی که نباید از آن غفلت ورزید این است که تمام اشکال و تصویرهایی که امروزه و حتی از ازمنه گذشته در تحریف و تأویل و توجیه به خلاف آیات قرآن به چشم می‌خورد، همه ناشی از یک پدیده و منشأ که آن انکار حق و واقع و ارتباط مظاهر حق و حقیقت با مبدأ هستی خدای متعال است می باشد. از دیرباز این معضل و اشکال در بین معاندین و مغرضین و منحرفین وجود داشته است که در برخورد با حقایق مسلم تاریخی و مبانی غیر قابل چشم پوشی دینی چه باید بکنند و چه عکس العملی از خود ابراز کنند. از طرفی استناد آیات قرآن را به پیامبر و خدای متعال نمی توانستند انکار کنند و از طرفی مفاهیم و مبانی آن را با مصالح و منویات و سلیقه شخصی خود نمی توانستند بر بتابند. گروهی با صراحت و بی پرده به انکار بسیاری از مبانی و حقایق قرآن پرداختند و خود را از دغدغه توجیه و تأویل و رد انتقادها و اشکالات راحت نمودند، و گروهی دیگر که جرأت ابراز چنین حماقتی را در خود نمی دیدند به نقد ظهورات آیات پرداخته حجیت آن را مخصوص زمان نزول وحی پنداشتند و بدین لحاظ رسمیت آیات را در زمان پس از آن از درجه اعتبار ساقط نمودند. و در این میان فرقه‌ای از آنجا که دیدند اگر بخواهند درباره ظهور آیات این چنین بیندیشند، اشکال به سایر کتب و نوشتجات و آثار باقی مانده از زمانهای گذشته سرایت می نماید و دیگر نسبت به هیچ اثری حتی آثاری که از 100 سال به قبل در دست رسست نمی توان استناد نمود و همه آنها از رسمیت و اعتبار ساقط خواهند شد، آمدند و گفتند آیات همه در معانی و مفاهیم خود رسمیت دارند و کسی نمیتواند منکر حجیت آنها برای نسلهای آینده گردد. ولی سخن اینجاست که قرآن کریم از آنجا که از جانب خداوند متعال نازل شده است و برای همه نسلها از زمان نزول تا روز قیامت می باشد، نمی تواند در محدوده یک مصداق خاص در زمان خود منحصر گردد و این سعه زمانی او را مجبور خواهد ساخت که به سعه مفهومی و مصداقی بپردازد. و آن سعه مفهومی است که افراد هر نسلی را در تعیین مصداق آن مفهوم به صلاح دید خیش باز خواهد گذاشت و مفاهیم قرآن را با فرهنگ‌های متغیر هر عصر و مکان موافق خواهد ساخت. مثلا در مسئله زنا و مجازات اعدام برای آن گفته می شود مفهوم زنا در این آیات نه فقط در صرف تجاوز بدون لحاظ شرع مصداق می یابد، بلکه در این پدیده مفهوم تجاوز به معنای عدم رضایت طرف متقابل دخالت دارد و اگر فردی با رضای خود مردی را به بستر خود راه دهد، این مفهوم زنا تحقق پیدا نکرده است، خواه آن زن مجرد باشد یا متأهل، و مجازاتی برای زانی یا زانیه مترتب نخواهد شد. و یا در مسئله حجاب گفته می شود مقصود از حجاب همان مفهوم حجب و حیا و حفظ از برخورد ناشایسته است، و اینکه گفته می شود زنان باید روی خود را از نامحرم بپوشانند، بدین معناست که باید خود را از دست برد افراد خاطی محفوظ نگه دارند، گرچه بدون لباس و پوشش و لخت و عریان باشند. و یا در مسئله قیومیت مرد بر همسر، در آیه الرجال قوامون علی النساء مردان قیم و متولی امور زنان می باشند، به معنای قبول مسئولیت در زندگی مشترک گرفته شده است و بر این قیاس. و لذا می‌بینیم این گونه افراد به راحتی بدون نگرانی از مشکلاتی که بر سر راه گروه‌های دیگر در تحریف و ابطال قرآن است، به اعمال سلائق و آراء باطله خیش می‌پردازند. اخیراً افرادی همین شیوه ناسواب را در قالبی جذابتر و بیانی مورد پسندتر مطرح می‌کنند. اینان می‌گویند بحث در این نیست که ظهور آیات در هر زمانی در مصداقی خاص و تصویری مناسب با آرا و دیدگاه‌های همان زمان تعین می‌یابد، بلکه سخن در این است که هر قضیه‌ای از قضایا و جمله‌ای از جملات در آیات قرآن در یک فضای ماهوی مختص به خود هویت یافته است و این فضا پدیده‌ای است که حاصل شرایط نزول آیه و نگرش مخاطبین به آن مفهوم و نیز مقصود و غرض رسول خدا از این آیه و دیدگاه او در ارتباط با تطبیق آن نسبت به زمانهای آینده است و در این فضاست که آیه می تواند معنا و مفهوم خود را ارائه نماید. و از آنجا که در بسیاری از موارد ماهیت این فضا برای ما مبهم و مجهول می باشد، نمی توان بر اساس ادراک و معرفت مفهوم ابتدایی و ظاهری آن به پدیده حکم نمود و به آیه استناد کرد. و در این صورت است که راهی جز توقف در مفاد آیات و پیروی از مفاهیم و اصول کلیه باقی نمی ماند. اشکالی که بر این فرض وارد می شود این است که با احراز حجیت و سندیت قرآن از ناحیه خود قرآن در تعارض است. زیرا بر فرض صحت این نظریه چرا آیه‌ای در قرآن نیست که به مخاطبین القا کند این قرآن منحصراً برای شما حجیت دارد و نسبت به آیندگان به هیچ وجه سندیت نخواهد داشت؟ و چگونه است که در تمام قرونی که پس از رسول خدا مردم این قرآن را مورد توجه و عمل قرار می دادند، به این نکته توجه نکردند و ائمه ما علیهم السلام نه تنها خود به این قرآن عمل می نمودند، بلکه اصحاب را به کیفیت فهم آیات قرآن راهنمایی می کردند. و از همه اینها گذشته، آیا معقول است قرآنی در مدت 23 سال بر قلب رسول خدا با آن همه مشقتها و مرارتها و جنگها و هجرتها نازل شود ولی حجیت آن فقط برای همان دو سه دهه زمان وحی و کمی پس از آن باشد، آن هم برای افرادی که زمان نزول را ادراک کرده باشند و در مدینه هم سکنا گزیده باشند، نه در سایر امکنه و بلاد؟ و ولی برای اطفالی که پس از رحلت رسول خدا قدم به این دنیا گذارده اند، دیگر نمیتواند حجیت داشته باشد، تا چه رسد با آنهایی که در زمان اواخر حیات ائمه علیهم السلام چشم به دنیا گشودند که حدود 3 قرن از زمان هجرت میگذشته است. عجیب است که چگونه این افراد نفهم یک چنین نظریه و ایده‌ای را فهم کرده و دریافته‌اند، اما این همه از علمای سترگ و مفاخر عالم علم و معرفت در طول تاریخ به این نکته نرسیدند؟ آیا اینها نمی‌دانند که ادراک بسیاری از آیات قرآن برای افراد زمان نزول وحی مشکل بوده است و علما و عرفایی که ده‌ها و بلکه صدها سال پس از نزول وحی قدم به این دنیا گذاشته‌اند، توان و قدرت چنین معرفتی را به دست آورده‌اند؟ بلی، مطلبی که در این فرض می‌توان به عنوان نکته‌ای مثبت از آن تلقی نمود، این است. قرآن کریم از جهت انتساب با خدای متعال و خروج آن از محدوده کلام بشری با سایر تعبیرها و جمله‌ها و کلمات متفاوت است و برای همه افراد از جاهل و عالم، عادی و غیر عادی، امام و مأموم، پیامبر و افرادی که بر آنها پیام فرستاده شده است، عارف بالله و توحیده است از معرفت توحید، همه و همه افاده و افاضه دارد و هر فرد به مقتضای مرتبت خیش و درجه خاص از بینش معرفتی خود بدان محتاج و نیازمند است. مثلا آیه شریفه هو معکم اینما کنتم والله بما تعملون بصیر، او با شماست هر کجا که باشید و خداوند به کردارتان بینا و بصیر است. و یا آیه شریفه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم، او اول است و آخر، او ظاهر است و باطن و به هر چیزی عالم است. در دیدگاه‌های مختلف از مراتب متفاوت معرفتی جایگاه‌های مختلفی دارند. یک فرد عادی از اولیت حضرت حق و انتهاییت او چه می‌فهمد و از ظهور و خفاء او چه ادراکی دارد و از معیت و مصاحبت پروردگار با انسانها چه شناختی دارد؟ آیا میزان فهم او از این تعابیر با ادراک و معرفت اولیای الهی و عرفاء بالله که حقیقت تعینات را در عالم وجود عبارت از مظاهر مبدأ هستی می دانند یکی است؟ شناخت مبدئیت ذات پروردگار که برای عوام متصور است، همان مبدئیت زمانی و خلقی عالم ماده است لاغیر. یعنی در تصور مردم، عالم ماده را که اکنون مشاهده می کنیم باید به عقب و قهقرا برگردانیم تا به نقطه‌ای برسیم که در اعتقاد فیزیکدانان به نقطه پیش از بیگ بنگ، یعنی انفجار بزرگ، برمی گردد. یعنی در مرتبه‌ای که ماده عالم هستی را فقط یک جرم بدون صورت نوعیه تشکیل داده بود و این معنای اول بودن حضرت حق است. و بسیاری از علما که از مفاهیم فلسفی و عرفانی بی بهره اند نیز همین ادراک و شعور را از ابتداییت پروردگار نسبت به عالم وجود می دانند نه بیشتر، در حالی که این معیت نزد اهل معرفت به معیت علی با معلول باز می گردد و یا در اولیت به اولیت در ظهور و اضافه اشراقیه ارتباط دارد. و منظور از آخریت در نزد عوام و بی‌بهرگان از معانی و مفاهیم فلسفی به پایان عمر و بسته شدن پرونده حیات انسان تفسیر می شود، در حالی که مقصود نزد اهل معرفت به تبدل ماهیت امکان به هویت فعلی است که در هر موجودی هر دو جنبه ابتدا و انتها در هر لحظه و هر مرتبه در کنار هم قرین می باشند. و این مرتبه از معرفت کجا نصیب هر فرد و انسانی خواهد شد؟ و این است مفاد و معنای حدیث معروف کان الله ولم یکم معه شی والآن کما کان، خداوند از ابتدا بوده است در حالی که هیچ موجودی همراه و همنشین با او نبود و اکنون نیز همان گونه است. حال چگونه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای افرادی که هنگام نزول وحی دارای مرتبه بسیار نازلی از فهم و شعور نسبت به حقایق عالم وجودند میتواند این معنا و مفهوم عرشی را تبیین و تفسیر نماید؟ آیا افرادی که در زمان ایراد خطبه‌های توحیدی نهج البلاغه مخاطب امیر مؤمنان علیه السلام بودند چه فهمی از این الفاظ و عبارات می نمودند؟ و اینکه گفته می شود که فرمودند نحن معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، ما جماعت انبیا مأمور هستیم که با مردم به میزان عقل و درایتشان سخن بگوییم، بدین معناست که سخن از اسرار عالم وجود را هر کسی تحمل نمی کند، نه اینکه کلامی را که دارای وجوه مختلف است که حاکی از مراتب سعه وجودی اشخاص است نمی توان گفت. و اینکه گفته است مراد جدی متکلم چرا نباید پس از 1400 سال روشن شود و برای روشن شدن آن باید از علم تجربی و حسی مدد جست، سخنی است بی محتوا و غیر متین، زیرا قرآن برای همه افراد در سطوح مختلفه و مراتب معرفتی متفاوت نازل شده است و هر فرد به اندازه سعه علمی و معرفتی خود از آن بهره می برد. جایی که فردی مثل مرحوم آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی یک آیه از قرآن را 30 شب متوالی از شبهای ماه مبارک رمضان تفسیر نمود و هر شب تفسیری بخلاف تفسیر شب قبل ارائه داد، کجا شخصی مثل فرد مذکور می تواند به این مرتبه از علم و عمق قرآن دست یابد؟ تازه ایشان فرموده بود قرآن دارای 70 بطن است و من تنها 30 بطن و عمق آن را واجد می باشم. و جایی که امیرالمؤمنین یک شب تا به صبح به تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم پرداخت و کلامش به آخر نرسید، کجا این معانی و حقایق برای همه آدمیان گشوده شده است؟ مگر قرار است همه افراد به همه آنچه که در قرآن وارد است اطلاع یابند؟ در این صورت قرآن به روزنامه بیش تبدیل نخواهد شد. قرآن کتابی است که مجموعه حقایق عالم تکوین را بین خود در اختیار دارد و هر فرد باید بکوشد تا به واسطه ارتقاء دادن به علم و دانش خود و نیز پرداختن به تهذیب و تزکیه از آن عمق و ژرفای دریای معرفتیش توشه برگیرد. آیا آنچه را که رسول خدا هنگام قرائت قرآن می فهمید و همینطور عشق از چشمانش سرازیر می شد ما هم می فهمیم؟ آیا آیات توحیدیه سوره توحید و سوره حشر و سوره حدید را مردم زمان رسول خدا معرفت می کردند؟ آیا خطبه های توحیدیه نهج البلاغه را که امیرالمؤمنین علیه السلام به مردم زمان خود القا می کرد آنها می فهمیدند؟ آیا مردم زمان مولا علی علیه السلام از کلام او که می فرمود هو فی الاشیاء علی غیر ممازجه خارج منها علی غیر مباینه، حقیقت صرافت وجود و وحدت وجود و مفهوم بسیطت الحقیقت کل الاشیاء را ادراک می کردند؟ و آیا اکنون نیز به جز عده‌ای قلیل این معنا را ادراک و معرفت می کنند؟ مگر امام سجاد علیه السلام نفرموده است از آنجا که خداوند می دانست عده‌ای صاحب معرفت و دارای بینش در آخر الزمان پدید می آیند که می توانند فهم معانی و حقایق توحیدیه را بنمایند، لذا سوره توحید و 6 آیه از سوره حدید را نازل فرمود. آیا مقصود از آیه هو معکم اینما کنتم و یا آیه هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و یا آیه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن را آن عرب بادیه نشین ادراک می کرد و نیز هم آن را این بشر متمدن روشن فکر مغرب زمین شما می فهمد؟ و آیا اینکه به قول شما فرهنگ این افراد با فرهنگ افراد عرب زمان نزول وحی فرق می کند باعث می شود که این آیات و رموز را بفهمند؟ یا اینکه حتی از فهم ظاهر و بسیط قرآن نیز عاجزند؟ و اینکه گفته می شود در آیات مبدأ و معاد کجا انسان می تواند به مراد جدی متکلم راه یابد نیز به دور از تعقل و تدبر است، زیرا طریق ورود به مراد و مفهوم قرآن طریقی جز پیمودن راه و به کار بستن قواعد و قوانین محاوره و تفهیم و تفهم نیست و هر کس که طبق همین قانون به آنچه که دست یابد می تواند مدعی شود که مقصود متکلم این بوده است و وقتی به واسطه ازدیاد معلومات و ارتقاء به مرتبه برتر توانست به معنای عالی‌تر و حقیقتی راقی‌تر از مفاد و مفهوم اول برسد، آن را مراد متکلم خواهد یافت و به همین قیاس. بنابراین از آنجا که کلام الهی دارای درجات متفاوتی از عمق و معرفت است، به هر مرتبه از مراتب عمق و معرفت که انسان دست یافت، همان مرتبه را مراد پروردگار برای او در آن رتبه وجودی احساس می کند. و این است حقیقت و رمز قرآن که از سایر کتب امتیاز دارد، مگر کتب عرفاء شامخین که آن نیز در مرتبه پایین تری از قرآن به همین کیفیتی که ذکر شد جا دارد. مرحوم والد از استادشان حضرت حداد رضوان الله علیهما نقل می کردند که مرحوم قاضی رضوان الله علیه فرمود من 8 بار کتاب مثنوی را مطالعه کردم و هر بار معنایی برای من حاصل گشت که با معنای دفعه قبل تفاوت می کرد. و این حقیر با بضاعت مزجات و غیر قابل قیاس خود با خرمن معرفت و بینش بزرگان نیز به نوبه خود چنین تجربه‌ای را در حق این کتاب قویم داشتم. مرحوم قاضی یک فرد عامی و ساده نبود. از نقطه نظر احاطه بر ادبیات پارسی و عربی زبانزد اقران و حوزه نجف بود. در سرودن اشعار عربی آنقدر تسلط داشت که بعضی از مطلعین بر اشعار عرب که به واسطه شدت تبحر و حذاقت در ادب عرب و بلاغت بین شاعر فارسی از شاعر عرب فرق می گذاشتند، از تشخیص اشعار عربی مرحوم قاضی عاجز می ماندند. در احاطه بر تفسیر قرآن و فقه و اصول کسی را در حوزه نجف یارای مقابله و هماوری با ایشان نبود و حوزه تدریس ایشان از نظر اتقان و جامعیت ضرب المثل بوده است. همین قدر متذکر می شوم که مرحوم علامه طباطبایی با آن جلالت قدر و عظمت شأن بارها می فرمود این روش و مسلکی را که ما در تفسیر المیزان به کار بردیم از استادمان مرحوم قاضی آموختیم. و اما از جهت فلسفه و عرفان که چه گویم؟ مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمود از نقطه نظر احاطه بر مبانی فلسفی و عرفانی کسی به جامعیت استاد ما مرحوم قاضی نیامده است. آن وقت این فرد که شاگرد مکتب علی مرتضی و اولاد معصومین اوست، درباره کتاب عرشی مثنوی چنین گفتاری می‌فرماید: مولانایی که خود را محو و فانی در ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و سرمست از باده لمیزلی و رحیق مختوم ولایت مرتضوی می‌داند، چنین کتابی به عرصه علم و معرفت ارزانی داشته است. حال درباره قرآن کریم که ناموس عالم وجود و کتاب مبین عالم تکوین است، چگونه قضاوت می نماییم؟ و یا توقع داریم که هر نفهم و بی‌محتوایی بتواند همه حقایق و مراد جدی پروردگار را در راز و رمزهای نهفته و مستتر در آن دریابد؟ و شما خیال می کنید با این دو کلمه سواد بی سر و ته و این پیشرفت دو قدمی علم در برخی عرصه‌های تکنولوژی و تکنیک و کشف بعضی از امراض و تداوی آنها به حقایق مستوره در قرآن دسترسی پیدا می‌کنید؟ دسترسی به حقایق این معجزه عالم خلقت و تشریع فقط به آن فرهیختگانی منحصر و شایسته است که یا خود حقیقت قرآن ناطق چون ائمه معصومین علیهم السلام باشند و یا شاگردان این مکتب که با تهذیب و تزکیه و سلوک الالله و انجام ریاضات و مراقبه ها و کشف حجاب های ظلمانی و روحانی توانستند پرده پندار کسرات را از ذات متصل به مبدأ وحی کنار بزنند و چشمان بصیر و نافذ آنان به سرادقات عرشی نظارگر شده باشد، مانند سلمان فارسی و از عرفا و علماء بالله همچون آیات الهی محی الدین عربی، ابن فارز مصری، مولانا جلال الدین محمد بلخی، خواجه حافظ شیرازی، آخوند ملا حسین قلی همدانی، سید احمد کربلایی، علامه قاضی طباطبایی، علامه طباطبایی، حضرت سید هاشم حداد، علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی و غیرهم، اعلی الله درجاتهم و اسکنهم فی بهبوحة جناته. و این چنین است که در این صورت انسان به آن مراد واقعی و حقیقی و مقصود اعلای پروردگار در نزول این حقایق وحیانی پی خواهد برد، و الا باید گفت هر کس به قدر فهمش دانست مدعا را.